أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در ادله تحریم کهانت بود. دو روایت رو خوندیم، در رابطه با روایت دوم سخن میگفتیم که ادامه بحث به امروز موکول شد. روایت چون این بود که از امام صادق از آبائشون در حدیث مناهی نقل شده بود که می فرمودند، پیامبر فرمودند نها عن اتیان العراف و قال من اتاه و صدقه فقد بر ام ما انزل الله عز و جل. بر پیامبر اولین اشکالی که مرحوم آقای خویی گرفته بودند این بود که گفته بودند این اتیانه و ظهور اتیان بر اینه که برید و به حرف او ترتیب اثر بدید، در حالی که میدونیم خیلی وقتا ممکنه ما حرف او رو بشنویم ولی ترتیب اثر ندیم. لذا اگه ترتیب اثر میدید حرامه و الا فلا. ما عرض کردیم که ترتیب اثر در اینجور امور اینجوری نیست که صفر تا صدی باشه، صفر یا صدی باشه، بلکه معمول داستان اینه که هر کسی حرف اینجور آدم ها رو میشنوه یک حالتی در درون او ایجاد میشه. من اتاه و صدقه، بله بره و تصدیقش بکنه، ولی تصدیق هم در اینجور امور نسبیه. معمولا حالا در رابطه با تصدیق جلوتر میرسیم صحبت میکنیم، اینجور نیست که ما بگیم یه حرفی که میشنویم 100% میگیم درسته و کاملا به کار میبندیم. حتی از اون ور حرفایی هم که قبول داریم هم اینجوری نیست. شما دکترم که میرید بهت میگه آقا مریضی مراقب باش مثلا هندونه نخوری، حالا یه دفعه مثلا میگی یه پر که اب نداری، یه پرشو میخوری، میگی مرادش اینه بیشتر نخور، یا میگه سیگار نکش ضرر داره، ولی حالا بالاخره یه دونه که اشکال نداره. این تصدیق در اینجور امور چه اون جایی که واقعا میخواییم عمل کنیم کاملا 100% نیست دیگه، تصدیقی از تصدیق پیامبر و اهل بیت که بالاتر ما نداریم که قبولم کردیم، نه یه پله بالاتر خود خدا، یه جایی هم گوش نمی کنیم، ته دلمونم ممکنه بعضی هاشم توش تردیدم داشته باشیم. یه کسی از این آیون به شوخه میگفت زنها همه مرتدن، میگفت به خاطر اینکه هیچ کدومشون میگفت که به تعدد زوجات ایمان ندارن. این قیل جمله به یه چیزیش هم ممکنه طرف ایمان نداشته باشه، از اون برم هست. بالاخره یه نفری که میاد یه چیزی میگه اینجا، به خصوص اگه صفر بگه، یه اثری تو روح مخاطب میذاره. اینجور امور بسیار مهمه که گویندش خودش رو معتقد به سخن خودش نشون بده، یه حالاتی هم نگرداره، چشایی رو بدرونه، یه صورتی داشته باشه مثلا برافروخته که طرف بگه نه علائم صدق درش یا علائم خوف درش ببینه. لذا اتیان و تصدیق اولا تقریبا ملازمن، اگر گفتیم تصدیق، تصدیق فعل جمله هم هست. دوما هر اتیانی در روایت مورد نهی قرار گرفته. ممکنه بگیم من عطا و صدقه دو موضوعه، البته خب طبیعتا عطف ظاهره در اینه که به صورت مجموع اینها یک حکم قرار گرفتند. دومین نکته‌ای که در اینجا وجود داره در رابطه با تصدیق، مرحوم شیخ یه شبهه‌ای رو مطرح کرده بودند. مرحوم ایروانی در ذیل بیان شیخ در بحث تنجیم، مرحوم شیخ گفته بود وقتی خدا میگه تصدیقش حرامه، پس خبر دادن اونام حرامه. من که میام خدمت شما، یه چیزی شما من میگی، وقتی پذیرش حرف تو بر من حرامه، پس معلوم میشه اصل حرف تو حرامه که پذیرشش بر من حرامه، و الا تقدم فر بر اصل پیش میاد. مرحوم ایروانی اشکالی کرده بود، گفته بود نگاه کنید، نه الزاماً اینجوری نیست، ما مصادیقی براتون میگیم، مواردی میگیم که خبر دادن حرام نیست ولی تصدیق حرامه. کجا؟ در بحث فاسق و خبر دادن فاسق. یا آقای فاسقه، واقعا هم تو دارالشفا میبینه که زید امرو زد، میاد اینجا میگه آقا زید امرو زد، تو دادگاه میره میگه این حرام نیست، ولی چون فاسقه شما نباید تصدیقش کنید. دقت کنیم، خبر دروغ فاسق رو نباید تصدیق کنید، به جای خودش خبر راستش هم نباید تصدیق کنید، چون شما نمیدونی راسته یا دروغه. که برای فاسق هم دروغ گفتن حرامه، اگه راست بگه که حرام نیست که. پس اون میاد یه خبری میگه براش حرام نیست، شما نباید تصدیقش کنید، پس ممکنه چیزی تصدیقش حرام باشه، اخبارش حرام نباشه. ما اونجا یه جوابی دادیم، اینجا هم بر همون جواب هستیم. ببینید، این که ما یک فرد رو نباید تصدیق کنیم، گاهی اوقات از باب ضعف خبری، گاهی ضعف مخبری. یه مثال بزنم. یه وقت من به شما میگم آقا در مسجد زرار نماز نخون، یه وقت میگم در حمام نماز نخون. وقتی بهتون میگم در حمام نماز نخون، این به خاطر اینه که اساسا این جای خوبی نیست، ولی در مسجد زرار مسجده، به خاطر اینه که کار شما تأیید کیه؟ ساب مسجده. گاهی بهتون میگم آقا شما حرف این بابا رو گوش نکن، این بابا موضوعیت نداره، حرف باعث گمراهی میشه. گاهی اوقات میگم گوش نکن، داره قرآن میخونه، میگم نرو مجلسش، چون تقویت این فرده. یه نفری تو اتاق بغلی داره سخنرانی میکنه، گاهی میگم نرو چون حرفاش حرفای مزخرفی، گمراه میشی. گاهی میگم نرو اتفاقا داره قرآنم میخونه، گمراه نمیشی. رفتن تو باعث چیه؟ باعث رونق بازار مثلا اوست، که اون فرد فرد خوبی نیست، اون فرد باعث گمراهی های دیگه ای میشه. خاطرتون باشه در بحث غنا اینو داشتیم که میگفتیم یکی از بحثا اوائل اسلام که پیامبر آمده بود این طرف مسجد الحرام پیامبر صحبت میکرد، قرآن میخوند، مطالب رو میگفت، مردم جمع میشدن. این عربا همیشه هستن از این گروه ها دیگه که فکر میکنن، اتاق فکر بهشون میگن، فکر کردن خب چی کار کنن، به این نتیجه رسیدن یه در پیدا کنن برن اون ور مسجد الحرام با داری دنبک یک کنسرت را بندازن. قصه هایی هم رفتن از کتاب های ایرانی ها آوردن، قصه های قشنگی بود، لابد شاهنامه ها و امثال ذلک. اون بر بساط دایره و دنبک و غنا را انداختن، نه برای اینکه خود اون براشون موضوعیت داشت، میخواستن مردم در خونه پیامبر نره. اینجا گفتیم خیلی ها میگن تحریم غنا از این باب، یعنی غنایی که باعث میشه شما به حق نروی، یعنی سراغ پیامبر نروی. در رابطه با حکمت یونانی که یه نهیایی وجود داره از این بابه شروع شد نهضت ترجمه. دو تا نهضت ترجمه بزرگ داریم، اولش در دوره مأمونه شروع کردن، یه در آوردن دارو ترجمه درست کردن، کتابای فلسفه یونان رو شروع کردن به ترجمه کردن. بسیاری میگفتن این برای اینه که مردم در دو خونه اهل بیت نرن، نه اینکه خود اون حرفا حرفای بدیه. پس ببینیم داستانی که در اینجا وجود داره، گاهی اوقات من میگم تصدیق نکن زید را، چون حرفش بی خوده. یه وقت میگم تصدیق نکن زید را، چون خود زید آدم مزخرفیه، نباید رونق بگیره. در رابطه با خبر فاسق، این که گفته تصدیق نکنید، خود توجیهش هم علتش هم گفته که ان تصیب قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، باعث مشکلات میشه خبرش، مضمون غلطه، به تعبیری ضعف خبری داره. اما در رابطه با کاهن، نه کاهن ضعف مخبریه، میخواد این بازار مکاره پیشگویی و اینجور رمالی و جنگیری و اینجور امور جمع بشه، جامعه نظام اوغلایی داشته باشه، سراغ اینجور امور نرید، نظم زندگیتون از هم میپاشه، ای دنبال این هستید از راه های دیگه برید. در مسائل شخصیتون، حالا از مسائل شخصی هم شروع میشه میکشه به مسائل اجتماعی، تکثر در استخاره، هر کاری در تسبیح دستش استخاره کنه، حالا باز مربوط به شخص خودش باشه یه بحثه. ممدلی شاه قاجار میخواسته حمله کنه به مجلس شورای ملی اون وقت، توپ ببنده، استخاره کرده پیش یکی از مریدای شیخ فضل‌الله، اون نوشته بسیار عالی حتما این کارو بکن، نوشته مکتوبش هم هست، بزن با توپ بزن، زده، نه اتفاقا خودش نتیجه گرفته، بدبخت شده، سلطنت هم از تیر طایفش رفته، کارم خب الان معلوم شده آقا چه کاری در گرفتن کشتن. میگه اینجور امور رو انجام ندید، آخه این چیه، زندگیتون رو بر مدار عقلایی انجام بدید، کار درسته یا غلطه. میرزا کوچیک‌خان جنگلی از دست به استخاره های بزرگ تاریخه، همون سفری هم که به شهادتش تو جنگل ها تو اون منطقه شمال یخ زدن، اونم با استخاره رفته، جنگار هم با استخاره کرده، نظام اوغلایی استخاره ای نبوده، امام حسین که با استخاره نرفته کربلا که. یک جاهایی بله توی تردیدی توی مسائل شخصی، اونم نه مسائل مربوط دیگران، مسائل دیگران رو باید با خودشون مشورت کنید، باشون حرف بزنید. حالا این پس مشکل در اینجا ضعف مخبریه نه ضعف خبری. سومین نکته در رابطه با این حدیث،
نادرن میخوام مخاطبین فرق میکنه،
نکنید. اولا قانون رو برای خاص که نمیذارم، یعنی وقتی شما یه قانون رو میذارید به عنوان کلی میگید این کار نکنید. الان خود الکل میدونید در بسیاری از افراد درصدی داره، یه درصد نمیدونه اثر نمیذاره، به خاطر مسائل ژنتیک یه عده هستن هر چقدر هم بخورن مست نمیشن. یعنی اینجور نیست که همه مست شن، اما خب بر اونام خوردن حرامه دیگه. اینجا هم اینجوریه، وقتی میخواد یه قانون بذاره نمیتونه بگه آقا بر شما اثر نمیذاره، ضمن اینکه همه بالاخره ته دلشون فعل جمله اثری میذاره، یعنی دلو تاریک میکنه به نوعی تردید میاره. اما اگه که بهش بگه آقا این کارو نکن، بالاخره میگه حالا محتملش هم قویه، بعد اگر هم اتفاقی براش افتاد هی میگه نکنه اون بوده به خاطر اون بوده. مثلا یه بحث روانشناسی جادو، بعضیا میگن اثرش در به خاطر همینه، چون در خود شما باورداری اثر میذاره، باور شما اثر تو زندگیت میذاره نه اون کار. حالا من نمیخوام واردش بشم، برید نگاه بکنید. لذا توهین به ائمه چون ما باورمند به اونها هستیم در ما اثر میذاره، واقعا باعث رفتن برکت از زندگیمون میشه. توهین به عیسی مسیح هم بر عیسوی ها همینجوره، چون اونا باور دارن بشه. بری ما ها چون اون باور رو نداریم، مثلا به حضرت عیسی مالای چیزی بگیم تأثیر تو ما نمیذاره. آره باید هم داشته باشیم پیامبران، ولی خب نداریم. حضرت موسی اون اعتقاد رو نداریم که طبیعتا مثلا فرض کنید به حضرت اول فرض داریم. میزان اعتقادات انسان ها که بالا بره میزان تأثیرشون، و البته از اون طرف هم هستن، میزان تواناییشون در گرفتن انرژی هم بالا میره. حالا تعوی انرژی اینا خیلی من بلد نیستم، این روزا انرژی و اینا بحث زیاد مطرح میشه، اونو بحث نکردیم توش. ببینیم بحث بعدی، سومین شبهه‌ای که در این روایت وجود داره بحث اینه که این روایت از زمره حدیث مناهیه. یه روایتیست از پیامبر که بسیار موارد زیادی رو استقصا کردن که پیامبر از چیا نهی کرده. فکر میکنم اول تو من لا یحضر اول جلد 3 است اگه اشتباه نکنم، بس اول که آدرس رو دادی. حدیث طولانی هم هست، یعنی مثلا فرض کنید شاید 5 صفحه 6 صفحه، الان من تازگی ها ندیدم. این روایت به طول ای و تفصیله هست که پیامبر از این جور امور نهی کرد. در این روایت مسئله ای که وجود داره اینه که همه چیزی که پیامبر ازش نهی کرده قطعا حرام نیست، بعضیش مکروهه. مثلا اکل در جنابت، گفته پیامبر امر نهی کردن از این که در حال جنابت اکل نکنه، یا کوتاه کردن ناخون به دندان، یا مثلا ادرار پای درخت میوه‌دار، یا مسواک زدن در حمام، کاری که امروزه تقریبا همه هم این کار میکنن، چون این دستشویی و حموم یک تیکه است دیگه، همه همین گوشش این وقت تو روشویی که میخوان برن شبا حتما همینجا مسواک میزنن، تازه اگه بزنن. یا نیم خورده موش رو گفته نخورید. اکل با دست چپ نکنید، در حال تکیه دادن اکل نکنید، صاف بشینید. اینجور موارد هم در حدیث مناهی هست و اینها قطعا جزء مکروهاته، اینا هیچ کدوم حرام نیست. بلکه بعضی هم اومدن گفتن که حتی شاید جزء مکروهات هم نباشه، ارشاد به آداب اجتماعیه. ببینید مکروه یعنی چیزی که اگر انجام ندادی ثواب گیرت بیاد، اما بعضی از اینا اینجوری نیستن، ارشاد به آداب اجتماعیه. یا همچنین میخوای مردم خوششون بیاد، زندگی تو نظم بگیره، خب این کارو انجام بدید. پیامبر بالاخره غیر از مسند نبوت مربی جامعه هم هست. اینکه مسواک بزنید ممکنه کسی بگه آقا این ارشاد به چیه؟ به سلامته. اینجور نیست که اگه مسواک بزنه ثوابم بهش بدن، ولو اون که بگیم مستحبه. یعنی اگه گفتیم مستحبه میگیم ثواب بهش میدن. نه، داره پیامبر میگه آقا مسواک بزنید دندوناتون درد نگیر. اگر هم نزنی آثارش همینه که دندون درد. یعنی اینها خیلی هاش ارشادیه، ارشاد به آداب اجتماعیه، ارشاد به اخلاقه. بالاخره اگه میخوای محبوب بشی تو جامعه عطر بزن، مردم خوششون بیاد، بدبو نباش، سیر نخور دهنت بو بده، مرتب باش، ظاهرتو برس، شونه بکن، روغن بمال. خیلی از اینا ارشاد به آداب اجتماعیه و شأنیت پیامبرم هست. الزاماً ازش هم استحباب شرعی ممکنه بگیم در نمیاد که بگیم یه ثواب و عقاب و اخروی برش مترتبه. بله، همین مستحبه به همین معناست دیگه. گفته اینی بزنید، گفته آداب اجتماعیه. ما که نمیگیم امر نداره، میگیم امر ارشاد به آداب اجتماعیه. لفظ مستحب که نداره، لفظ مستحب و بعدها درست کردن. اصلا مستحب از الفاظی نیست که در لسان پیامبر بوده باشه. امر ارشادی ارشاد به چیه؟ ارشاد به حکم عقله، ارشاد به آداب اجتماعی. امر مستحبی که ارشادی نیست، مولویه. اما مولوی تنزیهی داریم و مولوی های غیر تنزیهی، غیر الزامی. لذا اگر کسی گفت اینا ارشادی است، یعنی ارشاد به چیز دیگری است، یا ارشاد به شرطیت، یا ارشاد به جزئیت، یا ارشاد به حکم عقل، یا ارشاد به سلامت، یا ارشاد به آداب اجتماعی. لا تنابزو بالالقاب تو قرآن داره. این رو بسیاری گفتن، همه فقها هم گفتن، گفتن نهیه، اما نهیه اخلاقیه. اخلاقی تو اصطلاحات فقهی ما بهش میگن ترمینولوژی، تو فضای فقهی معادل نداره. یعنی ما اینجور نمیگه حکم اخلاقی داشته باشیم، حکم یا مولوی یا ارشادی. اخلاقی عبارت اخراش اینه، یعنی ارشاد با اخلاقه، ارشاد با آداب اجتماعیه. حکم اخلاقی این حکم ارشادی است. ارشاد به چی؟ ارشاد به آداب اجتماعی. آقا اینجوری بکن جامعتون بهتر باشه، اینجوری باش که بیشتر مردم خوششون بیاد، اینجوری باش بتونی بیشتر با رابطه با مردم برقرار بکنی. خب من نمیخوام بگم الزاماً اینجوری هان، ممکنه کسی هم بگه ظاهر اولیه در احکام اینه که مولوی هن، درستم هست، ظاهر اولیه مولویه. ولی میگم اگر قرائنی پیدا شد و گفتیم اینها ارشادیه، به ارشاد به حکم عقل یا ارشاد به آداب اجتماعی هستن، اینجور نیست که چیزی از آسمون به زمین افتاده باشه. نه، اونم بالاخره یکی از مواردی است که در جایگاه پیامبر ممکن. ببینیم شبه اینجاست که در حدیث مناهی که گفتید اتیان به عراف نشه، در این حدیث مناهی که گفتند اتیان و عراف نشه، مواردی هم وجود داره که کراهته. حالا این جزء اون کراهتی هاست و جزء تحریمی ها. لذا نمیشه از حدیث مناهی به صرف وجود یه چیزی در حدیث مناهی ازش استیاد و استفاده حرمت کرد. منتها به نظر میرسه یه بار دیگه باید حدیث مناهی رو بشه توجهی بکنه. امام در یکی از بحث‌های مکاسب محرمه اینو دارن در رابطه با یکی از فرمایشات پیامبر. میگه نگاه کنید، اینجور نبوده که یه روز پیامبر رفته باشن مسجد بگن خب جمع شید، همه مردم بشینید، همه نشسته باشن، بگن خب قلم کاغذارم درارید، حالا من میخوام از این امور نهی کنم، 1 2 3 4 5 شمرده باشه مثلا تا 100. این حدیث مناهی بعدها آمدند و جمع آوری کردند همه نواهی و همه مناهی پیامبر رو از طول دوره رسالت. میدونید مثل چیه؟ مثل الان یه کتابی چاپ میشه میگه توصیه های اخلاقی امام خمینی. این توصیه های اخلاقی امام خمینی نه اینکه امام یه روز اومده گفته، یکیش تو کتاب آداب و صلاته، یکیش تو کتاب نمیدونم زر و صلاته، یکی تو چل حدیثه، یکی تو سخنرانیه، یکی احیانا یه خاطره است. این بلنگو هم ظاهرا قطع شد. این که در مواقع مختلف امام گفتن، یه نفر همه رو جمع میکنه یه کتابی در میاره به نام مثلا توصیه های اخلاقی امام خمینی. داره فردا یه نفر در اومد گفت آقا تو نواهی امام، مناهی امام، هر جا امام منع کردن نه کردن، این رو اگه یه جا جمع کرد، این مقدار که حضرت عالی اومد. خب حالا ولش کنید، من صدام امروز میرسه بعدا درستش کنم. بله، این مقدار رو که کسی جمع کرد پس معلوم میشه یک نهی نبوده، یه نهی واحد نبوده. خب حالا که اینجوری شد، برمیگردیم به این که میگیم معلوم میشه که پیامبر از همه اینا دونه 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 نهی کرده بوده، پس هر کدوم نهی مستقل داشته، نهی هم ظاهر در حرمت، الا ما خرجه به دلیل. اگه دلیلی اومد که بگه این ارشادیه قبول، اگه دلیلی اومد بگه این مکروه کراهتی غیر الزامی قبول. پس اگر دقت کنیم، اگه پیغمبر یه روز تو یه جلسه گفته بود، شما میگفتید همین که پیامبر فرمودند چهار تا مورد مکروه رو اضافه کردن، این قرینه است برای اینکه معلوم میشه در مقام بیان همه محرمات نبودن، اون میشد قرینه برای اینکه ما نتونیم همه رو بر حمله بر حرمت کنیم. ولی وقتی اینا دونه دونه جای مختلف بوده جمع شده، هر کدومش فرض بر اینه که پیامبر نهی کرده، حالا یا به ماده نهی، یعنی گفته ای مردم از این نهی میکنم، ماده نهی ظاهره در حرمت، یا به صیغه نهی گفته لا تفعل، صیغه نهی هم ظهور در حرمت داره. به این بیان میشه گفتش که این حدیث هم در زمره چیه؟ حدیث در زمره ادله تحریم کهانت. روایت سوم ببینیم، صفحه 74 ببینیم. فلخصال عن ابی عن سعد ابن عبدالله، سه روایت صحیح هست، عن یعقوب ابن یزید، عن محمد ابن ابی عمر، عن علی ابن ابی حمزه، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله. دیگه راجع به افراد این رجال این حدیث ما چندین و چند بار وقتهای مختلف صحبت کردیم. قال من تکهن او تکهن له. اولین نکته ای که این روایت داره اینه که یک، روایت های قبلی مستقیمش راجع به کیا بود؟ راجع به من و شما بود که میخواییم بریم پیش کاهن، میگفت کار شما حرام رفتن پیشش. ما به ملازمه میگفتیم وقتی کار ما حرامه پس کار کاهنم حرام. اما این روایت نه، مستقیما خود کاهن رو هدف گرفته و در کنارش ما رو هدف گرفته، این هر دو. من تکهنه کسی که خودش کهانت میکنه، یا تو کهن له یا برای او کهانت میشه، میری شما حتما هم را رضا خدا که نمیکنه پولی ازت میگیره، میگه خب سر کیسه رو شل کن، شما پولی بهش میدی میگه خیلی خب، حالا یا آینه میذاره یا کفبینی میکنه یا رملی میریزه یا نمیدونم شیریخت میکنه، یه کاری میکنه، کهانت میکنه. فقط بر امن دین محمد صلی الله علیه و آله. قال راوی میگه قلت و به حضرت گفتم فلقیافه، سوالیه قیافه چی؟
قیافه قبلنم گفتم علمی بوده، قیاف ها یا قائف ها از رو شباهت ها میگفتن این بچه کیه. فل قیافه، قال حضرت فرمودن ما احب ان تعتیهم، دوست ندارم برید پیششون، دوست ندارم که شما برید پیش اونا. وقیل، این عبارت چهار احتمال درش وجود داره. وقیل ما یقولون شیئا الا کان قریبا مما یقولون، شما باشه چجور معنا میکنید؟ اولا گوینده این قیل کیه؟ ممکنه یعنی بگه یک کسی اونجا بود گفت، یک کسی نشسته بود تا حضرت گفت آقا نمیخواد پیش قیافا برید، اون بند خدا اونجا گفتش، سوالی کرد گفت آقا خب اینا هم که همون حرفا رو میزنن، اونا هم همونی میگن که اونا میگن. حالا یعنی قیافا حرف کاهن ها رو میزنن یا قیافا همونی میگن که پیامبران میگویند یا کاهن ها همونی میگن که پیامبران میگویند؟ پس یه احتمال این که بگیم این یه قیل، یه کسی گفت، احتمال داره که نه این ادامه سخن خود حضرت باشه. حضرت میگه نه دوست ندارم برید پیششون، اگرچه گفته شده که اینام همونی میگن که دیگران میگن، ولی با همه اینا دوست ندارم. احتمال سوم که اساسا نسخه خصالو که برید قیل نداره. ببینید این از مواردیه که صاحب وسائل با این زحمتی که کشیده که همه بلا استثنا سر سفرشیم، بعد صاحب وسائلم خیلی تلاش کردن کتاب بهتر از او بنویسن در نیامده، یکی از زحمات بزرگش مرحوم آقای بروجردی کشید، معجم احادیث شیعه، خیلی هم تلاش کردی شدم، خیلی زحمت کشید که این کتاب جا بیفته، اما خب وسائل جا افتاده. اما با همه اینه یکی از مشکلات وسائل اینه که کتاب وسائل نسخه هایی که دست صاحب وسائل بوده بسیار نسخه های غلطی بوده. این اصلا در نسخه خصال قیل ما یقولون نیست، قلماست، قلما بوده. قلما رو باید عربا سرهم بنویسن، یکی اومده جدا نوشته، بعد قلما رو شده قلما قیلما، یه دونه نندونم گذاشتن. از این تصحیفا در نسخ زیاد. و قلما که بگیم ادامه حرف حضرت، قلما یقولون شیئن الا کانش قریبا مما یقولون، خب باز دوباره مشکل اصلی اینه که یقولون یعنی چی؟ میگویند و میگویند، هر دو میگویند و میگویند. اما در یه نسخه دیگه هست قیل ما تقولون شیئن الا کان قریبا مما یقولون، که این بهتر از همه معنا میشه. خود حضرت میگن میدونید چی مردم میگن؟ مردم میگن شما یا اهل بیت چیزی نمیگید مگه اینکه شبیه حرف همون کهنه است، همون قیافه است، یعنی همچین دروغی به ما میبندن. این چهار احتمال قریب. بعد حضرت میفرمایند فقال القیافت فضلتون من النبوه ذهبت فی الناس حین بعث النبی. در نسخ حین بعث النبی بعضا نداره، میشه قیافه یه تهمانده است، فضل یعنی تهمانده، یه تهمانده است از نبوت که در میان مردم ذهبت. ببینیم یک سری افعاله، این افعال تو فارسی هم همینجوران هر دو جور معنا میشه. من الان مثال براتون بزنم، آقا هر وقت آمدید اینجا زینتتون رو برگیرید، یعنی چی؟ یعنی زینتتون رو برگیرید، یعنی با خودتون بیارید، یه زینتتون رو برگیرید یعنی بذارید زمین، هر دو جور میشه. زینتتون رو بردارید. بردارید یعنی چی؟ یعنی با خودتون بردارید بیارید، یا زینتتون رو بردارید یعنی بذارید پایین. ببینید این الفاظی که بعضن میگن اینا مال زدینن، از الفاظ تضادن، اینجوریه. این در رابطه با مساجد که امر به اخذ زینت شده، چی آیش؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی ببرید به خودتون یا نبرید، دو طرفش معنا میشه که یعنی بردارید، برگیرید، خذوا زینتکم. حالا ببینیم تفسیرش. اما اینجا ذهبت فی الناس میگه یه تتمه‌ای بود که در میان مردم ماند یا در میان مردم نماند. ذهبت فی الناس تتمه، اینجوری فارسیش اینجوری میشه، تهمانده ای از نبوت موند که در مردم رفت، در میان مردم رفت، در میان مردم رفت، یعنی اومد و رفت و در میان مردم رفت و موند. هر دو جور میشه معنا کرد. منتها به نظر میرسه با این حین بعث نبی یا حین بعث نبی، این مطلب به معنی اینه که رفت دیگه نیست. چرا؟ چون در آینده روایاتی داریم که میگه وقتی که پیامبران آمدن دیگه کهانت جمع شد، دیگه بحث اینجور امور جمع شد. البته ما روایت آیندهمون در رابطه با قیافه نیستان، در رابطه با کهانته، اما فعل جمله میشه اینو به اون معنا هم با شاهد او معنا کرد. ادامش فردا.